بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع به ویژگی ها و خصوصیات فردی آقا امام عصر بود هنگام ظهور. یکی از اونها این است که ایشون در هر کس که به چهره مبارک ایشون نگاه می اندازد می بیند که چهره جوانه، منظر جوان است. و اینو در روایات به عبارات مختلفی نقل شده است. بعضی روایات اشاره کردن فقط دارد که منظر شباب، منظر شبان است، چهره و شمایل شمال یک جوان. ولی بعضی روایات تصریح دارد که کسی که نگاه به ایشون بیندازد گمان میکند که 40 سالشونه یا یه خورده از 40 سالم کمتر. این روایت از آقا امام رضا علیه السلام نقل شده بود. لیحسبه ابن 40 سنه او دونا. این روایت عرض کردیم که اون بحث متنش که مطرح کردیم و منابعش هم مطرح کردیم. محور سوم بررسی سندی. این روایت از نظر سند به حسب ظاهر هیچ ایرادی ندارد، ولی طبق روال ما یکی یک رجال سند رو بررسی میکنیم. مرحوم صدوق این رو از محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی نقل میفرماید که او هم از انصاری و او هم از ابو السلط حروی. سند 3 نفر بیشتر نیستن تا به امام منتهی بشه. اما محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق که معروف به طالقانی است، ایشون از مشایخ صدوق و صدوق هم بر ایشون ترزی کرده است در تاریخشون به ابو سعید خدری و به محمد ابن سعید، احمد ابن محمد ابن سعید همدانی. وقتی که نام ایشون را میبره، چون در تاریخش آمده است، ترزی میکنه. و در کتابهای ایشون هم، کتابهایش را مرحوم صدوق از ایشون زیاد نقل میکنن و با کنیه هم نام از ایشون تعبیر میکنن، کنیه ابو العباس. پس ایشون جزء مشایخ صدوقه و ترزی هم کرده از صدوق بود. آیا این دوتا کفایت میکنند؟ یه روایتی هم از حسین ابن روح نقل میکند که این روایت رو مرحوم آقای خویی نقل میکنند و میفهمد که بر تشیعش دلالت واضح دارد و بر حسن عقیدهش، بر شیعه درست پر پا قرصه. اما موثق هست یا نه، این روایت ثابت نمی کنه. حسن هست یا نه، اینم ثابت نمی کنه. روایت این که خود امین آقا طالقانی محمد ابن ابراهیم می فهمد که خدمت حسین ابن روح بودم، جمعی هم خدمتشون بودن، از جمله علی ابن عیسای قصری یا قصری. اقبل رجل، یا آقای آمد و روی کرد به حسین ابن روح که سفیر سوم امام عصر علیه السلام، و بگو میخوام سوالی از شما بکنم. شما فرمود سل اما بدلک، هر سوالی داری مطرح کن. و شخص گفت که اخبرنی عن الحسین ابن علی، آیا این بزرگوار اهو ولی الله؟ گفتم بل. آقای سفیر سوم آقای حسین ابن روح، بله ایشون ولی خداست. دوباره سوال کرد اخبرنی عن قاتلهی، لعنه الله، اهو عدو الله، قاتل امام حسین دشمن خدا هست یا نه است یا نیست؟ گفتم فرمودن بله. بعد گفت خب چطور میشه؟ فهل يجوز ان يسلط الله عز وجل عدوه على وليه؟ درسته، ممکنه خدا دشمنشو بر ولیش مسلط کند. این شبهه بود. آقای حسین ابن روح قدس الله روحه بهشون فهمود افهم انی ما اقول، حالا سؤال را مطرح کردی، شبهه را مطرح کردی، حالا گوش کن چی میگم. از تقدیر خدا و از لطف خدا بر بندگان و حکمت او این است که انبیاء را با تمام قدرتی که بهشون داده و با تمام معجزاتی که دارن، همین انبیاء را فی حال غالبین و فی اخرى مغلوبین، گاهی غلبه با اونهاست گاهی مغلوب میشن، مغلوب دشمن میشن، فی حال قاهرین و فی حال مقهورین، گاهی بالاخره قاهر و پیروز میشن، گاهی هم نه مقهور دشمن میشن. ولم یم بله ولم یبتلیهم ولم یمتحنهم لأخذهم. میفرماید که خداوند عز و جل اگر اینها را مورد امتحان قرار نمیداد و اینها را همیشه غالب قرار میداد، همیشه قاهر قرار میداد و اینها را مورد ابتلا قرار نمیداد، مورد امتحان قرار نمیداد، لأخذتهم الناس آلها، مردم گفتن اینا خدا هستن، من دون الله اونها را عبادت میکردن. این جواب قانع کننده و متین بود. طرف مقابل قانع شد و رفت. آقای طالقانی محمد ابن ابراهیم میگه ما بالاخره جلسه را ترک کردیم، فرداش باز آمدم خدمت سفیر سوم، تو ذهنم این بود که بپرسم این سؤمت جوابی که مطرح کردی تراوش ذهنی خودت بود یا برگرفته شده از ناحیه مقدسه است. تو ذهنم بود که اینو مطرح کن. میگه همین که وارد شدم بی مقدمه ابتدعنی، خود حسین ابن روح بی مقدمه به من فرمود یا محمد ابن ابراهیم اگر اخل ان لان لان اخر من السماء، اگه از آسمان ها ولشم تو فضا و در همون مسیر افتادن به سوی زمین، پرنده ها منو بربایم و تیکه تیکه کنن یا بادها منو در قعر دره ها بیندازد، برای من محبوب تر از این است که در دین خدا نظر بدم. اقول فی دین الله برأیی و من عند نفسی، از خودم چیزی بگم. بل ذلک عن الاصل، این حرف رو من از اصل گرفتم و مسموع عن الحجه، اینو من از حجت خدا از امام اصل علیه السلام جواب را دریافت کرده بودم. خب آقای خوی این قصه را نقل میکنن، بعد میفهمد که این روایت دلالت واضح و روشنی بر تشیع ایشون دارد، تشیع طالقانی و بر حسن عقیده، عقیدش هم درست و صحیح، اما وساقتش نه، ثابت نمیشه. و لیس فی ترض صدوق علیه دلال، حالا بگید از راه ترضی، صدوق هر وقت اسمش میبره ترضی میکنه، که نه، اینم نه دلالت بر حسن دارد فضلا عن الوثاق، تا چه رسد به دلالت بر وساقت این شخص. پس از نظر مرحوم آقای خویی نه حسن است و نه ثقه است، ولی حسن عقیده دارد و شیعه است. این فرمایش ایشان است در جلد 14 معجم صفحه 219. ولی مرحوم آقای مامقانی در جلد 2 چاپ سنگی صفحه 55 باب میم وقتی که ایشون را مطرح میکنن، چرا من از چاپ سنگی استفاده میکنم؟ چون اینجا را هنوز چاپ جدید به اینجا نرسیده است، به میم نرسیده است، به امیدی که انشاءالله به اینجا هم برسد و این دوره چاپ جدیدش تکمیل بشود. آقای ممقانی از مرحوم وحید بهبهانی نقل میکنن که صدوق از ایشان زیاد روایت نقل کرده است و هر وقتم که نقل میکنه اسمشو میبره ترزی و ترحم میکنه و آقای وحید میخوان استفاده کنن وساقتش را، بلکه جلالت شأنش را، از اکثار و ترزی و ترحم. بعد میفهمد که محتمل از جزء مشایخش هم باشد. خب اگه جزء مشایخش باشد، خب مشایخ سقاط میشود، این مبناست. بعضی میگن مشایخ سقاط یعنی مشایخ صدوق، اونا هم ثقه هستن. بعد میفهمد که بله، از شیخ مفید هم استفاده می شود که این آقا مقبولاً اندام، مورد پذیرشه، طالقانی مورد قبوله. بعد می فرماید که و الظاهر ان کنیته ابو العباس، کنیش ابو العباسه و لقبش هم مکتب است. آقای ممقانی بعد از این که این دو تا نکته را از آقای وحید نقل میکنن، میفهمد که فرجل من الحسام حسن است، حالا ثقه نباشد حسن است، و جزم جده المجلسی الاول، مرحوم ملا محمد تقی جزم کرده است در حواشی نقد، بل این که ایشون از مشایخ صدوقه، بلکه از نظر من محقق است، قطعا از مشایخ صدوق است. این امام آقای میفهمه. خب اگر باشد چی میشه؟ فیجری علیه حکم الثقه و یکون حدیثه صحیحا. پس از نظر ایشون ثقه است و حدیثش هم معتبر است. خب نظر ما هم همینه، ثقه نباشد، همون اکثار روایت صدوق از ایشان و ترزی و ترحم از ایشان، این دلالت بر وساقت و اینکه شیخ امثال صدوق است لااقل افاده حسن می کند. پس ما هم همون فرمایش مرحوم وحید را قبول داریم، نه فرمایش مرحوم آقای خویی و نه فرمایش ممقانی که می فهمد ثقه است. البته ممکن استفاده هم بشود به ساقت، ولی ما میگیم لااقل جزء حسان است و روایت او هیچ ایرادی ندارد. اما شخص دیگری که در این سند آمده است، آقای احمد ابن علی انصاری. احمد ابن علی انصاری مرحوم آقای خویی رحمه الله در جلد دو صفحه 171 متعرض ایشون شدن. می فرماید که آقای طلعکبری در مصر سال 340 از ایشون روایت نقل میکنه از امام رضا علیه السلام و اجازه روایتی هم از ایشون دارد و ضمناً کامل زیارات هم از ایشون روایتی راجع به زیارت امیرالمومنین و نحوه زیارت و دعا هنگام زیارت را نقل میکنه که انه مرو ما خوی میخوان استفاده وساقت کنن، اما از دلیل دومشون نه دلیل اول، چون آقای خویی مشایخ اجازه را مشایخ سقاط را ثقه نمیدونن، مبناشون اینه، ولی چون اسمش در کامل زیارت آمده است قبل از اینکه مبناشون تغییر کند، هر کس که در کامل زیارت باشد ثقه است، چون توثیق عام دارد. پس قبل از تغییر مبنای آقای خویی در کامل نسبت به کامل زیارت، این شخص به نظرشون ثقه است. حالا که برگشتن از مبناشون، ثقه که نیست هیچی، حسن هم ندارد. البته آقای خویی که چیزی نفرمودن، ولی ما طبق مبناشون این مطلب را عرض میکنیم. ولی مرحوم آقای ممقانی رحمه الله در جلد 7 صفحه 27 متعرض شخصیت ایشون شدند. ایشون بالاخره اهل کجاست؟ اهل آفریقاست، اهل برقص، اهل ترابلس، ترابلس فعلی یا اهل رقص، یا همچین بحثی رو ایشون کردن که اینا فعلاً مورد نیاز ما نیست مطرحش کنیم. اما راجع به شخصیتش میفرماید که شیخ طوسی فرموده است طلعکبری از ایشون روایت نقل کرده است و اجازه روایتی هم دارد، همون حرفی که آقای خویی زدن. آقای بهبهانی فرموده است از این که شیخ اجازه مثل طلعکبریه، این اشاره به وثاقتش دارد. آقای ممقانی می فهمد که اولا ما استفاده می کنیم که ایشون امامیه، چون مرحوم شیخ طوسی وقتی که نقل کرد ایشون را، اسمش اوورد در کتاب رجال، متعرض مذهبش نشد، پس امامیه. اگر غیر امامی بود متعرض می شد. این طبق مبناشون می فرم که یکون الرجل من الحصان، حالا که امامیست انسان حسن و ممدوحه، این مشکلی ندارد. آقازاده مرحوم ممقانی می خوان از همون شیخوخت برای ابن قولوی استفاده وثاقتش را بکنن، چون ابن قولوی گفته از من از سقاط نقل میکنم، یعنی همون توثیق عام. حالا آقای خویی از این مبنا برگشتن، ولی آقای ممقانی و فرزندشون که بر نگشتن، میفهمد همین که شیخ اجازه ابن قولوی هست و ابن قولوی هم فرموده است ما از سقاط نقل میکنیم، موجب می شود که حکم به وثاقت بکنیم. نتیجه این می شود که ایشون ثقه است و روایتش هم موثق صحیحه. لذا کسی که بیاد بگه ایشون حسن است، این کوچک کردن و کم کردن از مقام ایشان است. خب پس در اینجا ما نسبت به ایشون 3 نظر پیدا کردیم. نظر اول مرحوم آقای خوئیست، نظر دوم مرحوم آقای ممقانی، نظر سوم نظر فرزند ایشان گفتن ثقه است. ما میخوام عرض کنم اینجا هم همینطور، وساقتش رو اگر ما نتوانیم احراز کنیم، حسنش لااقل احراز میکنیم. او حسن است، شخصیتی مثل مرحوم کلعکبری از او روایت کند و شیخ اجازه او باشد و ازش استجازه کند، از اینا استفاده حسن میشود. تا اینجا ما ظاهرا مشکلی نسبت به راوی دوم هم نداریم. میماند راوی سوم، یعنی مرحوم خواجه ابوالسلط. این واقعا خواجه ابوالسلط که معروف به اسم شریفشون عبدالسلام هروی، ایشان راجع به این شخصیت بحث های مفصلی شده است. مرحوم صاحب قاموس مفصل راجع به ایشون بحث دارن، مرحوم آقای خویی مفصل راجع به ایشون بحث دارن و ما مقداری از مطالبی که راجع به ایشون نقل شده است نقل میکنیم. بله، اما مرحوم آقای توسکری وقتی که راجع به ایشون بحث میفرمایند، میفرمایند که بله، مرحوم شیخ توسی در رجالشون ازشون نام بردن و فرمودن که عامی، یعنی از اهل سنت، نجاشی از ایشان نام بردن و فرمودن که فقه، صحیح الحدیث، کتاب وفات امام رضا را ایشان دارد. مرحوم کشی وقتی که از ایشون نام میبرد میفرماید که یحیی بن معین گفته است که از اهل سنت است. ابوالسلط نقی الحدیث، حدیثش تمیزه، خوبه. و رأیناه، ایشون ما دیدیم. بعد میفرماید که لکن کان شدید التشیع، مشکلش این بوده که ایشون خیلی پابند به ولایت آل محمد بوده. اینو که انهو نقطه ضعف برای ایشان قرار دادن. بله، بعد دیگه هم مثلا مثل رازی وقتی که نام ایشان را میبره میگه که ابوالسلط الهروی فقه، مأمون الحدیث، هیچ مشکلی ایشان ندارد، فقط مشکلش همین است، الا انه یحب آل محمد، این مشکلش که آل محمد را دوست دارد. و کان دینه و مذهبه، حب آل محمد دین و مذهب ایشان بوده است، اعتقاد ایشان. این گویا نقطه ضعف شمرده می شود. و ابن ابی حاتم هم گفته است رأس و مذهب رافضه، نظریه پرداز، ایدئولوگ و رئیس طائفه و رأس مذهب تشیع بوده. در اینجا که انه مرحوم آقای توستری نمیپذیره عامی بودنشو، همینطور هم هست، روایاتی را نقل میکند از ایشان، این روایات با عامی بودنش نمیسازه. یه روایاتی از امام رضا نقل میکند که امام به ایشان انت منکرون لما اوجب الله من الولایه کما ینکره غیرک، تو ولایت ما را همونطوری که بعضی ها منکر هستن تو هم منکری. ایشون عرض کرد معاذ الله بل انا مقرن بی ولایتکم، من اقرار به ولایت شما دارم. این در عیون آمده است. باز روایت دوم که نقل میکند از امام رضا که ان علی قال للنبی صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین به پیامبر کرم عرض کردن انت افضل ام جبرائیل، کدام افضل هستید؟ پیامبر فرمودن ان الله فضل انبیاءه علی ملائکته المقربین، انبیا بر ملائکه مقرب خدا ترجیح و تفضیل دارن، خدا تفضیلشون داده است. و فضلنی علی جمیع النبیین، و من بر تمام نبیین مرسلین ترجیح داده است، تفضیل داده است. و فضل و ترجیح بعد از من برای توس و برای ائمه از نسل تو، و الفضل بعدی لک یا علی و للائمه من بعدک، و ان الملائکه لخدامنا، ملائکه خادمین ما هستند و خادمین محبین ما هستند. بعد پیامبر اکرم آن در قضیه معراج بوده به خدا عرض میکنن که یا رب من اوصیائی، که ناگهان ندایی آمد نگاه کن برای ساق عرش ببین اوصیات اونا هست، ارفع رأسک، در روایت دیگر ارفع رأسک، در روایت دیگه از نسبه هست آدم هم دارد که ارفع رأسک یا آدم فانظر الی ساق عرش، نگاه کن ساق عرش من چه نوشته. یه خطاب به پیامبر اکرم بود که نگاه کن ساق عرش، یه خطاب به هست آدم بود. فنظر فوجد مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله علي امير المؤمنين وفاطمه زوجته سيده نساء العالمين. آقای توستری میخوام بفهمد کسی که این سنخ روایات را نقل میکنند و اهل سنت علمای سنت نسبت به ایشون گفتن رأس الرافضه، دارقطنی گفته رافضی متهم، که انه تشیع یک گناهی است، میگن متهم است به این گناه. و جعفی گفته رافضی خبیث نعوذ بالله، و یه کسی که اهل سنت رجالی نشون راجب او اینو گفتن و این سنخ روایات را نقل میکند، بعید است که ایشان عام میباشد. پس منشأ حرف آقای توسی از کجاست؟ میخوام بفهم منشأش همان حرفیست که احمد ابن سیار به نقل تاریخ بغداد جلد 11 صفحه 47 ازشون نقل میکنه و راجبه ایشون نقل میکنه، میگه کان عبد السلام یعنی همین ابو سعد یرد علی اهل الاهواء من المرجئه و جهمیه و زنادقه و قدریه، بر اونها وارد میشد، رد میکرد، با اونها بحث میکرد، مناظرات میکرد، با بشر مریسی مناظره کرده چندین بار در نزد مأمون، در حضور مأمون مناظره کرده و با دیگران مناظره کرده و در هر مناظره پیروزی با او بود، شکست برای دیگران بود و معروف بود که کلامش شیعه نزد او. و خودم هم احمد بن سیار میگه خودم هم با ایشون مناظره کردم تا ببینم بالاخره اعتقادش چیه. فلم ارهو یفرق، نه ترس نداشت، حرفش صریح میزد و میگفت که و ایشون مقدم میداشت ابوبکر و عمر را بر دیگر صحابه و ترحم میکرد بر علی و عثمان و هیچ وقت اصحاب پیامبر اکرم را جز با نیکی یاد نمیکرد، همیشه با نیکی یاد میکرد. و شنیدم که شون میگفت که مذهب من اینه، هذا مذهبی الذي ادین الله به، الا ان ثم احادیث یرویها فی المثالب، میگه مشکلش اینه که در مصالب و تنقیص صحابه، تنقیص ابو موسی اشعری، تنقیص نمیدونم معاویه، یه روایتی رو نقل کرده است. و من از یک کسی پرسیدم، از اسحاق بن ابراهیم پرسیدم که این سنخ روایات نقلش ایرادی دارد یا نه. شون گفت که اگر بر طریق معرفت و آشنایی همچین مطالب رو بدانیم نقل بشود طور نیست، ولی اگر به عنوان عیب جویی و دیانت باشد جایز نیست که از او روایت بشود. که انهو آقای احمد ابن سیار میخواد بگه ایشون سنیه، یه سنیه معتدلیه، و ولی این سنخ روایاتی که در فضیلت امیر مؤمنین و در ولایت امیر مؤمنین ایشون نقل میکند با تسنن او جمع نمیشه. از آقای توستری در جلد 6 صفحه 162 که انه همون وثاقتش را قبول دارد و هم دیانت او و این که پیرو به مکتب آل محمد است. مرحوم آقای خویی رحمه الله بعد از این که راجع به ایشون مطالبی را در جلد 10 صفحه 16 نقل می‌فرماید که در اینجا ما در ارتباط با وثاقتش هیچ بحثی نداریم. لعلها من المتسالم علیه بین المعالف والمخالف، شیعه و سنی ایشون را ثقه می دانند مگر شذوذی شاذی از عامه مثل جعفی و قیلی. بعد حرف ابن حجر را نقل می کند که گفته است که ایشون صدوق است ولی روایت منکر هم دارد. یعنی چی؟ همون فضائل میگن، اینا میگن منکر چون تحمل نمی کنن این فضائل را. بعد میگن و کان یتشیع، و شیعه بود، افرت العقیلی. آقای ابن حجر در تقریب حرف عقیلی را صاحب ضعفاء الکبیر نقل میکنه و میگه افراد کرده است که گفته از کذاب. نه، او کذاب نیست. پس در وثاقت ایشان آقای خویی میفهمد شیعه و سنی متفقن، مگه شاذی از اهل علمای اهل سنه. انما الاشکال فی مذهبه، مشکل در مذهب ایشونه که ایشون آمیز همونطوری که شیخ طوسی فرمودن یا نه شیعه است. می فرماید که والمعروف تشیع، معروف این است که ایشون شیعه است و ظاهر عبارت نجاشی هم همینه، شیعه است ایشان. اما خب شیخ طوسی هم چون مطلبی فرمودن، آیا درست فرمودن یا سهو قلمه؟ می فرماد و ظاهر انه سهو من قلمی، اشتباهی رخ داده، سهو قلم بوده از من قلم شریف. ببینید چقدر مؤدبانه از شیخ الطائفه تعبیر می فرماید. پس ما فرمایش مرحوم شیخ طوسی را قبول نداریم. می فرماد چرا؟ فإن أبا السلط مضافا إلى تشيعه، نه تنها اینکه شیعه است، کان مجاهرا بعقیدته، مخفی هم نمی کرد، در تظاهر اعلام می کرد، مخفی نمی کرد. بعد می فهمد که ومن هنا تسالم علماء اهل سنت، لذا اهل سنت گفتن که ایشان شیعه است. ابن حجر هم تصدیق. بعد یه مؤیدی میارن، مؤید اول، یعنی یک مؤید و مرحوم آقای توسری مؤیدگی هم میاره. مؤید این است، از محمد ابن عبدالله ابن طاهر نقل میکند. محمد میگه که در جلسه پدرم عبدالله ابن طاهر بودم، و اونجا ابو سلط بود، اسحاق ابن راهوی بود، احمد ابن حنبل بود. بعد پدرم رو کرد به هر سه، گفت هر کدام یه حدیث برام نقل کنید. حدیث در فضائل اهل بیت نخواست، حدیث میخواست. ابو سلط حروی از جاها شد و حدیث نقل کرد. با چه سلسله سندی؟ حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام وكان والله رضا يا رضي كما سمي عن أبيه موسى بن جعفر از پدر بزرگوار امام کاظم، از پدر بزرگوار امام صادق، از پدر بزرگوار محمد بن علي، از پدر بزرگوار علي بن حسين، از پدر بزرگوار حسين بن علي، از پدر بزرگوار علي بن ابي طالب. علی ابن ابی طالب فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الایمان قول و عمل، ایمان قول است و عمل. ایشون میگه که پدرم این سند را که خواند احمد ابن حنبل، میگه که پیش پدرم وقتی که این سند را ابو السلط حروی خواند احمد ابن حنبل با تعجب به 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 این چه سندیه، ما هذا الاسناد. فقال له ابي، پدرم به ایشون جواب داد، عبدالله بن طاهر، گفت این صعوت المجانین است، این دوای بیماران است، دوای مجانین است، دوای کسانی است که عقلشون از دست دادن. اذا سعط به المجنون افاق، اگر این رو کنار بینی این اسم را رو بر بیمار بخوانند، این بین این سند را بر مجنون بخوانند، فورا از جا بر میخیزه و حالش خوب میشه، بیماریش برطرف میشود. خب ببینید یک کسی که این سنخ احادیث و این سنخ سندها را نقل می کند نمیتونه عامی باشد، این از خاصه است. مرحوم آقای ممقانی هم یه جریان دیگری را نقل می کند که بله، یه وقتی مأمون از ایشان خواست که بله علای حالا دیگه وقت شد اجازه نده ما نقل کنیم. در شخصیت ایشان و اعتقادات ایشان هیچ بحثی نیست، ایشان هم شیعه است، عامی نیست و موثقه. شما ببینید امثال جوزجانی که معلوم الحال است، ناصبیه، وقتی که به ابو سلط میرسه میگه کان زائغا عن الحق مائلا عن القصد، از حق، حق یعنی همون مذهب اهل شام، یعنی ناصبیگری، میگه ایشون از ناصبیگری منحرف بود و این نقطه ضعف میدونه، چون خود جوزجانی ناصبیه، قصهشم قضایاشم معروفه. بله و مطالب دیگری را بعضی از اینها نقل می کنند. پس این آقا سقس حسن الاعتقاده، نتیجه این شد که این روایت امام رضا راجع به شمایل حضرت هنگام ظهور و این که در منظر شاب هستند، کسی نگاه کنه چون جوان میبینه، 40 ساله میپندارد یا کمتر از 40 سال، راویانش همشون معتبر هستند. مثل روایت قبلی، محمد ابن ابراهیم طالقانی معتبر است، احمد ابن علی انصاری معتبر است، ابو سلط حروی معتبر است و این روایت از اعتبار و قبول برخوردار است، تا برسیم به روایات دیگر در ارتباط با مواصفات و اینکه حضرت هنگام ظهور در چه سنی نمایان می شوند، مردم حدسشون چیه. این دو روایت، اما روایت سوم از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام است که انشاءالله در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.